ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت در ادامه باشید. حماس برقراری آتش بس را مشروط به رفع محاصره غزه کرد. در حمله افراد مسلح به خودروهای حامل زندانیان در عراق 60 نفر کشته شدند. و شرکت بوئینگ آمریکا به هواپیمایی هما قطعات یدکی تحویل خواهد داد. خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامگرای حماس، برقراری آتش بس با اسرائیل را مشروط به رفع محاصره 8 ساله نوار غزه کرد. با این خبر اجازه بدید که به سراغ ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت بریم و پیگیر بشیم آخرین تحولات و اخبار در ارتباط با درگیری میان اسرائیل و فلسطینی ها رو همراه با ایلیا. ایلیا، بهت سلام میکنم. همونطوری که در خبر هم شنیدیم، خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامگرای حماس، برقراری آتش بس رو مشروط به رفع محاصره غزه کرده. اما چه نکاتی در صحبت‌های دیروزی هم که کنفرانس خبری داشت آقای مشعل مورد توجه ناظران سیاسی قرار گرفته؟
آل محمد، چند نکته داشته، سب بخش سلام به تو همشان نظر یا فردا، چند نکته مهم داشته صحبت های خالد مشعل. یکی این که تأکید کرد که الو
صدای ما رو داری ایلیا؟
بله بله، الان صدا
درست. ما منتظریم که گزارش تو رو بشنویم. گویا اشکالی در ارتباط
خالد مشعل در صحبت‌های کنفرانس خبری که شما،
متاسفانه ارتباط ما با بیروت قطع شد، جایی که ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در اونجا به سر میبره. در ادامه باز هم به ایلیا باز میگردیم تا آخرین اخبار در ارتباط با تحولات موجود در خاورمیانه رو جویا بشیم از ایلیا جزائری. اگر که ارتباط من با ایلیا جزائری برقرار، همکارانم به من بله، ایلیا جزائری الان همراه ماست و با ماست تا پی بگیریم باز آخرین خبرها رو. ایلیا، داشتی میگفتی در مورد کنفرانس خبری دیروز خالد مشعل و اینکه چه نکاتی از حرفهای آقای مشعل بیشتر مورد توجه ناظران سیاسی در منطقه خاورمیانه قرار گرفته؟
محمد، اون نکته که آقای خالد مشعل بهش اشاره کرده و اینکه محاصره در نوار غزه، شمار کسانی رو که باعث میشد بمیرن در اثر محاصره، گرسنگی و تمام مشکلات موجود از جمله نبود دارو و همچنین مواد لازم، بیشتر از تعدادی کسانی هستن که در جنگ کشته میشن. آقای خالد مشعل تاکید کرد که با آتش بس انسانی موافق هست حماس و این رو رسانه‌ها برجسته کردن، اما اینکه با آتش بس کامل موافق باشن رو منوط کرده به پایان دادن به محاصره نوار غزه. مسئله دیگه که برای اولین بار در صحبت‌های مسئولان حماس و آقای خالد مشعل طی سال‌های اخیر بوده، تمجیدش از نقش محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بوده. بعد از 7 سال تنش برای اولین بار هست در همچین سخنرانی علنی این تمجید رو میکنه آقای خالد مشعل و تأکید میکنه که از دلایل حملات اسرائیل به نوار غزه پایان دادن به این آشتی هست که میان فتح و حماس برقرار شده. این 3 نکته محور اساسی است، به علاوه افزایش توانمندی های حماس در سالهای گذشته که آقای مشعل هم بهش اشاره کرده.
از طرف ایلیا، ظرف 24 ساعت گذشته خب خبری بود مبنی بر این که پروازها به تل آویو و به اسرائیل به حالت تعلیق در اومدن، به ویژه به فرودگاه بن گوریون. اما الان خبر رسیده که ایالات متحده آمریکا پروازهای خودش رو از سر گرفته، اما هنوز کشورهای دیگه، به ویژه کشورهای اروپایی و شرکت‌های بزرگی مثل لوفتانزا، همچین اعلامی رو نکردن. آیا اتفاق تازه‌ای افتاده که ایالات متحده آمریکا پروازهای خودش رو از سر گرفته؟
بله، اعلام آمریکا ناگهانی بود. اول اعلام کرد که تمدید کرد تعلیق پروازهای خودش رو به فرودگاه بن گوریون و فرودگاه اسرائیل، اما ساعتی بعد از اون دولت آمریکا اعلام کرد که در بررسی‌های امنیتی که انجام داده متوجه شده که اون تهدید امنیتی وجود نداره به ویژه در فرودگاه بن گوریون، اما تأکید کرده که بررسی‌های خودش رو ادامه خواهد داد برای اینکه ببینه تا چه زمانی امن خواهد بود این پروازها. اما دیگر شرکت‌ها همچنان پروازهای خودشون رو به اسرائیل در حال تعلیق دارن و مشخص نیست که این تعلیق برداشته میشه.
16 روز ایلیا داره میگذره از آغاز درگیری ها میان اسرائیل و حماس و تا الان آماری که ما در دست داریم اینطوری بوده که بیش از 680 فلسطینی و 34 اسرائیلی کشته شدن. آیا این آمار تا این لحظه که ما الان داریم با هم گفتگو میکنیم تغییری درش رخ داده؟
بله محمد، امروز 16 فلسطینی در نوار غزه کشته شدن که 6 تای آنها از یک خانواده بودن. تقریبا تمام خبرگزاری و همچنین منابع پزشکی که من ساعتی پیش تماس داشتم در بیمارستان شفا در نوار غزه از کشته شدن بیشتر از 700 فلسطینی در طی روزهای گذشته سخن میگن. الان آمار دیگه بالای 700 نفره که اکثر اونها غیر نظامی هستن. طرف ها در میان اسرائیل هم بیش از 32 نفر هست که دوتاشون غیر نظامی هستن، البته اگر 34 نفر حساب کنیم 32 نفر نظامی هستن.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت بود. ساعت در بیروت 2:36 بعد از ظهر، در ایران تهران ساعت 4:06 بعد از ظهر هست و شما شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. در همین ارتباط آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم روز چهارشنبه آمریکا را به دفاع از اقدامهای اسرائیل در غزه متهم کرد و شعارهای ضد آمریکایی و ضد غربی در ایران را نگاهی عقلانی و متکی بر تجربه و محاسبه صحیح دانست. گزارشی را بشنوید با جزئیات بیشتر در خصوص صحبت تا یه روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران از مراد ویسی.
آیت الله خامنه ای به موضوع روز خاورمیانه یعنی جنگ حماس و اسرائیل پرداخت و خواستار مقاومت قاطع و مسلحانه در برابر اسرائیل تا پیش از بگفته وی نابودی اسرائیل شد. آیت الله خامنه ای همچنین پیشنهاد کرد فلسطینی ها باید کرانه باختری را نیز مانند غزه مسلح کنند. کرانه باختری رود اردن هم اکنون در اختیار تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس است که از روند صلح با اسرائیل حمایت می‌کند و غزه نیز در اختیار گروه حماس است که از مبارزه مسلحانه با اسرائیل حمایت می‌کند. اما وی راهکار از بین بردن اسرائیل را برگزاری همه پرسی دانسته است، راه و روشی که در سالهای اخیر مورد تأکید رهبر و مقامات ارشد جمهوری اسلامی بوده است. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در چارچوب این ایده دیرینه خود تأکید کرده از بین رفتن به گفته وی رژیم صهیونیستی به معنی قتل عام مردم یهودی آن منطقه نیست و از نظر وی باید رژیم حاکم را رفراندوم و انتخاب مردم معلوم کند. آیت الله خامنه ای در بخش دوم سخنان خود ضمن اشاره مجدد به دیدگاه‌های ضد آمریکاییش گفته نگاه ضد آمریکایی و ضد غربی در ایران به گفته وی یک نگاه عقلانی و متکی بر تجربه و محاسبه صحیح است. این دیدگاه آیت الله خامنه ای در حالی است که در هفته‌های گذشته ایران و آمریکا در وین در حال برگزاری مذاکراتی رو در رو برای حل اختلافات خود بر سر برنامه هسته‌ای ایران بودند.
چه مراد ویسی بودید در خصوص صحبت‌های روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینی ها. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر از خاورمیانه. در حمله افراد مسلح به خودروهای حامل زندانیان در شمال بغداد 60 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، افراد مسلح بامداد روز پنج شنبه پادگانی را که محل بازداشت افراد مظنون به تروریسم است در شهر تاجی واقع در 20 کیلومتری شمال بغداد هدف خمپاره قرار دادند و هنگامی که زندانیان به محل دیگری منتقل می شدند به کاروان حامل آنها حمله کردند. به گفته مقام های عراقی در این حمله 52 زندانی و 8 سرباز کشته شدند. معلوم نیست که زندانیان توسط ماموران کشته شدند یا توسط مهاجمان. شرکت بوئینگ آمریکا به شرکت هواپیمایی هما قطعات یدکی می‌فروشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت بوئینگ روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس قراردادی بازرگانی، کالا و خدمات مرتبط با امنیت پرواز به شرکت هما خواهد فروخت. در پی توافقات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 وزارت خزانه‌داری آمریکا در آوریل گذشته به بوئینگ اجازه داد برای مدتی محدود کالاها و خدمات مربوط به امنیت پرواز به ایران بفروشد. بوئینگ گفته است قطعات هواپیما، کتابچه‌های راهنما، نقشه‌های ناوبری و اطلاعات لازم دیگر را به ایرانایر خواهد داد و با شرکت ایرانایر تور، زیر مجموعه ایرانایر نیز در مورد فروش احتمالی کالا و خدمات مذاکره کرده است. پس از گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در سال 58 که تحریم‌های آمریکا را در پی داشت، این اولین بار است که بوئینگ اجازه یافته است به ایران قطعات یدکی بفروشد. و اما آیت الله احمد جنتی در سمت دبیر شورای نگهبان قانون اساسی ابقا شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در جلسه عصر روز چهارشنبه شورای نگهبان انتخابات هیئت رئیسه این شورا برگزار شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش محمد رضا یزدان پناه بشنوید.
آیت الله احمد جنتی یک بار دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان ایران انتخاب شد. روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرده که در جلسه عصر چهارشنبه این نهاد آقای جنتی به عنوان دبیر و محمد رضا علیزاده از اعضای حقوقدان شورای نگهبان به عنوان قائم مقام دبیر این شورا انتخاب شدند. نجات الله ابراهیمیان، یکی دیگر از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، نیز جانشین عباس علی کدخدایی در مقام سخنگویی این شورا شده. شورای نگهبان قانون اساسی 6 عضو فقیه و 6 عضو حقوقدان دارد. عزل و نصب فقهای این شورا از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. حقوقدانان شورای نگهبان نیز توسط رئیس قوه قضاییه که منصوب رهبر جمهوری اسلامی است به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند که نمایندگانش برای شرکت در انتخابات باید به تایید شورای نگهبان رسیده باشند. احمد جنتی 88 ساله 34 سال است که عضو شورای نگهبان است و 22 سال است که دبیری این شورا را بر عهده دارد. علی کشتگر، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، از احمد جنتی به عنوان دست راست آیت الله علی خامنه ای نام میبرد و میگوید که کارکرد شورای نگهبان در واقع کنترل مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است. به گفته آقای کشتگر، انتخاب آیت الله جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان نمیتواند بدون نظر رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته باشد.
حقیقتا در تمام سالهای گذشته مسئله رد صلاحیت ها چه در مورد مجلس شورا و چه در مورد مجلس خبرگان و چه در مورد ریاست جمهوری و همچنین رد لوایحی که یه مقدار برای فضای باز سیاسی در زمان اصلاح طلبها تلاش شد و یا هر زمان دیگه که نمایندگان خواستن که حدی برای فضای باز سیاسی برای مسئله رسانه ها یک کاری بکنن و مصوبات مجلس رد شده، از تمام این موارد شخص آقای جنتی به عنوان دست راست آقای خامنه‌ای و به عنوان اعضای دست ولی فقیه عمل کرده.
علی کشتگر میگوید ابقای احمد جنتی در مقام دبیر شورای نگهبان با هدف جلوگیری از ورود اصلاح طلبان و طرفداران دولت حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی و همینطور مجلس خبرگان رهبری است.
آقای جنتی در سن 88 سالگی دوباره انتخاب شده تا بتونه از همین الان شورای نگهبان مثل گذشته خودش رو آماده بکنه برای حذف اصلاح طلبا و تمام کسانی که از همکنون دارن تلاش میکنن که اگر بشه ترکیب مجلس آینده تا اندازه‌ای تغییر بکنه در جهت سیاست‌های آقای روحانی و این چیزیست که آقای خامنه‌ای نمیخواد.
قانون اساسی ایران وظیفه شورای نگهبان را پاسداری از احکام اسلام، قانون اساسی و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی عنوان کرده. اما احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، تا کنون بارها تاکید کرده که یکی دیگر از وظایف این شورا جلوگیری از دستیابی افراد غیر صالح به مناصب و قدرت است. آقای جنتی از حامیان اصلی آیت الله علی خامنه ای در حکومت ایران است. دبیر شورای نگهبان از جمله گفته که جمهوری اسلامی با زنده نگه داشتن میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، به آنها منت گذاشته. احمد جنتی همچنین از حامیان محمود احمدی نژاد بود که حمایتش از رئیس جمهور سابق یکی از دلایل معترضان به نتایج انتخابات جنجالی سال 88 درباره مخدوش بودن آن انتخابات بود. آقای جنتی آبان ماه سال 1384 گفته بود پیروان ادیان غیر از اسلام حیواناتی هستند که روی زمین میچرخند و فساد می